میپرسم که از زبان خودشون
میپرسم ازشون حتما.
آره بپرسیم که واقعا صنایع کوچک چون این اجازه بهش داده شده بود برنامه شما توسعه که تا سقف 1000 میلیارد تومان با وی سی ها سرمایه گذاری مشترک انجام بده. این هم یکی از کارهای دی ساختی هستش که بالاخره میتونه انجام بشه. خیلی مفید.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس هاشمی.
سلامت باشین.
ان شاءالله که موفق باشید. سپاس از پاسخگویی شما.
ممنونم.
کرم خدا نگهدار. با جناب آقای مهندس امید هاشمی مدیر امور کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی تهران صحبت کردم. شنونده برنامه خانه تا کارخانه باشید. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه راست ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد. برنامه‌ای که در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط با شما شنوندگان عزیز صحبت می‌کنه. توسعه صنایع کوچک و تکنولوژی‌های متوسط می‌تونه به عنوان استراتژی مناسب برای کشور ما مطرح باشه و از طریق رفع فقر، افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروی انسانی غیر ماهر، انباشت سرمایه از طریق افزایش بازدهی، جلوگیری از گسترش شهرنشینی و مهاجرت‌های بی‌رویه به فرایند توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمک بکنه و رشد اقتصادی کشور رو سرعت ببخشه.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. مدیریت صحیح اقتصادی در بخش صنعت، برنامه ریزی جامع و کامل در حوزه صنعت، شناخت ظرفیت‌های منطقه‌ای، هدف گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، شناخت بازار هدف و استفاده از تجربه کشورهای دیگه، همگی باعث رشد و شکوفایی صنعت و در نتیجه توسعه اقتصادی در کشور خواهد شد. امروز در بخش صنعتگران با آقای مهندس پرنیان صحبت کردم.
یک فضای حقیقتاً رشد عجیبی تو کشور تو این سال‌ها ایجاد شده. شما شهری تو ایران پیدا نمیتونید بکنید یا مشکل میتونید پیدا بکنید که اونجا یک شهرک صنعتی نباشه، یک ناحیه صنعتی نباشه. فضاهای خوشبختانه بخصوصی رشد کرده. ما مثلا قبل از انقلاب واقعا بخصوصی نمیتونست، یعنی فضا آماده نبود که بره سرمایه گذاری بکنه. الان شما ملاحظه میفرمایید رهبری عزیز 5-6 ساله فقط مسیر کشور رو مسیر حمایت از تولید قرار دادن، مسیر حمایت از صنعت قرار دادن، مسیر حمایت از اقتصاد سالم قرار دادن و واقعیتش الان دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های اداری، تمام استاندارا رو شما الان برید با تمام مدیران کل میرن به واحدهای صنعتی، یعنی شاید وقت متولیان استانی رو و وزیران رو بیشتر تولید، صنعت و بنگاه اقتصادی وقتشون رو اختصاص دادن. خود ما تو حوزه همین شهرک‌های صنعتی هفتگی میریم شهرک‌های صنعتی، اونجا مشکلات دسته‌بندی میشه، دستگاه‌های مختلف با دسته‌های مختلف مجزا تشکیل جلسه میدیم، راهکار پیدا میکنیم و شرایط رو سهل میکنیم که یک واحد صنعتی مشکلش حل بشه و اون جیر و پیت‌هایی که گذشته بوده آرام آرام میره به سمت کم شدن و یک ادبیات مشترک تو کشور ایجاد شده. این ادبیات حمایت از صنعت هست و اگر بخوایم رشد اقتصادی تو کشور پیدا بکنیم به لحاظ اون ویژگی‌های صنعتی که عرض کردم ما باید بریم به سمت توسعه صنعتی اگر ما می‌خوام توسعه اقتصادی پیدا بکنیم.
آقای مهندس پرنیان گفتند توسعه صنعتی زیربنای توسعه اقتصادی است، چرا که اشتغال زایی در بخش صنعت بسیار بالاست.
به لحاظ اون ویژگی‌های خاص صنعتی، شغل‌هایی که غیر مستقیم ایجاد می‌کنه، ما الان تو کشاورزی برای هر یک شغل مستقیم یک شغل غیر مستقیم ایجاد میشه، ولی تو صنعت ما حدود 3 شغل غیر مستقیم ایجاد میشه. وضعیت آبی کشور که بالاخره کشور ما در منطقه اقلیم نیمه خشک قرار داره و کمبود منابع آب داریم مال الان هم نیست، اصلا کشور ما از اول اقلیمش اینجوری بوده. یک مقدار نیاز هست ما الگوی اشتغالمون رو عوض بکنیم، الگوی اقتصادمون رو ببریم به سمت صنعت که الحمدلله بالاخره این رو هم مسئولین دست اندرکاران برنامه ریزی کردن به این سمت میره و شرکت های دانش بنیان رو شما نگاه بکنید، ما مثلا تو این یکی دو سال با عددش از همین هزار رد شده. الان دانشجویان ما، مخترعین ما، من خودم واقعیتش میبینم جوان 25 ساله میاد یک اختراع میاره. ما اگر اون ریز و کارهای اداری رو، اون بروکراسی اداری رو بتونیم کاهش بدیم، تو ثبت شرکت، تو از ثبت برند، تو بحث ارائه جواز برای طرح سنتی، تامین زیرساخت، بعد مشوق‌های صادراتی، مشوق‌های مالیاتی برای اونا که واقعا تولید میکنن، ما اول اینکه بیایم مثلا مستقیم ما اون حمایت رو مستقیم بیایم، ما بیایم تو بخش اشتغال، تو بخش تولید، یه مثالی هست میگن اول اینکه ما ماهی بدیم ماهیگیری رو یاد بدیم به یه فرد. این ظرفیت تو کشور هست. ما الان تو حوزه لبنیات اونقدر ظرفیت داریم که میتونیم علاوه بر تأمین نیازهای کشور، کشورهای اروپایی و لبنیاتش رو تأمین بکنیم. ما تو حوزه برق که یکی از زیرساخت‌هاست، تو حوزه صنعت برق تولید برق میتونیم انرژی تجدیدپذیر برق تولید بکنیم علاوه بر کشور خودمون، یعنی اقلیم ما اجازه میده. دو کشور دیگه هم همسایه ما میتونیم برقش رو تولید بکنیم. یعنی ظرفیت تو کشور هست، نیروی انسانی هست. اونم نیروی انسانی متخصص، متعهد، زبان‌ها دوست دارن وارد عرصه کار بشن. واقعیتش شاید 40-50 سال قبل کسی دوست نداشت وارد بشه، علاقه نداشت، همه میخواستن راحت بشینن مثلا برن بگردن. الان احساس اون واقعا آتش جوانها را آدم میبینه که میخوان کار انجام بدن، آتش مردم رو میبینن. یک فرصت ایجاد شده، فرصت برابری برای زن و مرد، روستایی، شهری. الان بانوان کارآفرین ما واقعا تو عرصه وارد شدن. 10-15 سال قبل ما نمیدیدیم یه بانوی کارآفرین بیاد، میبینیم الان بانو کارآفرین آمده، CHP زده، تولید برق میکنه از گاز، یک مدل جدیدی هست تو کشور. یه بانوی اومده این کار رو انجام میده و صدها شغل دیگه. بنابراین یه فرصتی هم ایجاد شده تو کشور، یکی از این برکات انقلاب هست. یعنی ما تو گذشته این فرصت برابری نبود، ولی الان ما هر کی بیاد، انحصاری تو کشور نیست، میتونه بره جواز بگیره، اون فکرشو بیاره. ما مثلا یه کارهای تو صنایع کوچک، کارهای خوبی هم داره انجام میشه. این ایده ها رو ما حمایت میکنیم، ایده های جدید رو هم بخش دانشگاه ها کمک میکنن، هم ما کمک میکنیم. یعنی یه فردی ایده داشته باشه واقعا بخواد کار بکنه، من خیلی مورد را واقعا میتونم مستاگی ده ها اسم ببرم، اومدن با سرمایه بسیار اندک وارد شدن، کار انجام دادن. یعنی میخوام خلاصه کنم عرضم رو، تو کشور فضای کسب و کار، هرچند که خب ما قانع نیستیم، راضی نیستیم، بنده خودم یکی از منتقدین فضای کسب و کار هستم، باید خیلی سخت‌تر از این بشه و حتما و انشالله هم خواهد شد. هرچند که خب ما خیلی فضاها رفته به سمت بالاخره دولت الکترونیک، اینکه کارهای زائد هست بشه، پنجره واحد سرمایه گذاری، ولی ما به این راضی نیستیم. این باید خیلی با سرعت انجام بره، ولی در عین حال فضا جوری ایجاد شده که یک فرد عادی میتونه بیاد الان از ساده ترین مورد تا پیچیده ترین مورد رو بیاد سرمایه گذاری بکنه، تولید بکنه. یعنی یک فضایی ایجاد شده تو کشورم. واقعیتش به اندازه سرمایه گذار و کارآفرین به هیچ کس احترام نمیذارن، ارزش قائل نمیشن، ولی الان فرهنگ جامعه، یعنی مخصوصا بعد از انقلاب، ارزش دادن به این صنعتگر، تولید کننده، کارآفرین. ما اینا رو میگیم دهادگر اقتصادی، یعنی فردی که داره الان دهاد میکنه. یک چنین فضایی هست، احترام خاصی قائلند. تمام دستگاه هم، یعنی هر جا برید سعی میکنن از تولید کننده حمایت بکنن، کمک بکنن. تمام مجریان، دستاندارکاران کشور بسیط شدن که از تولید حمایت بکنن. این یک فرصت ویژه است. کمتر کشوری تو دنیا پیدا میشه که اینقدر، یعنی بسیط بشه امکانات کشور، ظرفیت کشور، مسئولیت مسئولین برای حمایت از تولید، برای حمایت از صنعت، برای حمایت از اقتصاد، برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی. این یه فرصت ویژه است. انشالله نواقصی هم چه هست، بالاخره اونها هم حتما ظرف رجوع خواهد شد، چون بالاخره راه مشخص شده، هدف مشخص شده.
هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب آقای مهندس پرنیان، معاون محترم برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی رو شنیدیم. ایشون در خصوص مدیریت صحیح اقتصادی صحبت کردن. از شناخت ظرفیت‌های منطقه‌ای گفتن. از استفاده از تجارب کشورهای دیگر صحبت کردن که باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور ما هم میتونه باشه. چه اقداماتی برای تقویت بنیه صنایع صادراتی مهم است؟ واحدهای صنعتی کوچک در تمامی کشورها نقش اساسی در تأمین اشتغال، افزایش تولید ملی، توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی دارند. اگه می‌خوایم ما هم به این گونه توسعه دست پیدا بکنیم، باید حمایت بکنیم از افزایش تولید ملیمون و همچنین کالای ایرانیمون.
ایرانی آباد، ایرانی با شکوه، ایرانی سربلند، با حمایت از تولید ملی.
مسئله اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است، لکن مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.
روشنه و چهار نفر توش کار میکنن، اون چیزی که این کارگر سرپا نگه داشته عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلمن به اینجا نمیرسیم.
نام بلند ایران شکوه و افتخاره، برای سرفرازی همیشه وقت کاره. حمایت از اشتغال اول راه فرداست، رونق اقتصادی تولید ملی ماست. با روشنای خورشید، با ثروت علم و دین، میساز آینده را دستای کار آفرین.
یکی میاد توی این کارگاه فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده، نمیدونه من چه خونه دلاری خوردم.
ما برای آنکه ایران گوهری تابان شمار، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 لا.
برای شکوفایی ایرانی که متعلق به ماست و مایی که متعلق به ایرانیم، کالای با کیفیت ایرانی مصرف کنیم.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم.
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
کشوری پیشرفت میکنه که مردمش بخواد.
پیروزی نوش ملتی باد که از دستاندازها نردبان میسازند و پرواز میکنند.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لاله زار من، ای طوفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای،
شنوندگان ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، خاطرتون باشه که ما از شما پرسیدیم چه اقداماتی برای تقویت بنیه صنایع صادراتی مهمه. با توجه به خبری که براتون هم خوندیم، گفتیم سازمان صنایع کوچک اتاق ایران برای تقویت صنایع صادراتی تفاهم نامه‌ای رو امضا کردن. با جناب آقای مهندس هاشمی، مدیر امور کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی تهران صحبت کردیم. یه انتقادهایی به این تفاهم نامه داشتن، به همین خاطر می‌خوایم با جناب آقای دکتر فرشاد مقیمی، معاون محترم صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هم گفتگو کنیم. آقای دکتر مقیمی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور همه شنوندگان عزیزم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مقیمی، ابتدا درباره روند اجرای این تفاهم نامه برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید. آقای مهندس هاشمی میگفتن که زیرساخت‌های فنیش خیلی آماده نیست، بوروکراسی اداری افزایش پیدا میکنه و از این دست صحبت ها. اگر قرار هست بخش خصوصی وارد کار بشه تو این زمینه باید چی کار بکنه؟ ممنون میشم، حالا توضیحاتی رو بفرمایید، بعد بقیه سوالا رو میپرسم.
بله، من توضیح عرض بکنم. حالا من صحبت ها و فرمایشات آقای هاشمی رو که به اصطلاح درگیرش نیستم، نمیدونم چه بحثی رو مطرح کردم، ولی من موضوعی که میخوام خدمتتون عرض بکنم این استش که ما تو بحث مربوط به ارائه خدماتمون به حوزه صنایع کوچک کشور، یکی از محورها و مدل‌های کاری که در دنیا هم این تجربیات نتایج بسیار خوبی رو به هم داشته، رفتیم الگوشو گرفتیم، الگو رو اومدیم بومی‌سازی کردیم، طی چند سال بررسی‌های مختلف اجرای پایلوتیش در یکی دو تا استان در کشور، نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که این رو قابلیت داره در کل کشور بسازیم، به اصطلاح به صورت عمومی فراخوان بکنیم و استفاده بکنیم از کل ظرفیت ها در کل کشور. در شرایط باز کنونی هم تو مرحله ابتدایی و فاز دوم اومدیم 10 استان رو پایلوت کردیم، یعنی از 2 استان اومدیم به سمت 10 استان. البته این 10 استان معمولیت پیدا کردن که استان هایی رو که توی اون حوزه اینا فعالیت میکنن رو به خدمت بگیرن تا یواش یواش اون زیرساختایی که حالا شاید تدریج هم مهندس هاشمی به این موضوع اشاره کرده باشه شکل بگیره. واقعیتش این هستش که اگر این ساختار در کشور وجود می داشت و این کارکرد وجود داشت که اصلا نیازی نبود که ما بخوایم یه همچین کاری رو انجام بدیم. پس قطعا نهادسازی در این فضا و فضاهای مشابه یکی از الزامات و وظایفی هستش که ما سازمانهای توسعه‌ای باید دنبال بکنیم. و اینکه چرا رفتیم با اتاق بازرگانی این بحث رو دنبال کردیم، به دو دلیل. یکی اینکه اعتقادمون برای این هستش که بخش خصوصی باید محور توسعه رو بر عهده داشته باشه.
همینطوره.
ما هم اگر قدری میتوانیم کمک بکنیم حامی باشیم نه مجری. از ابتدا گفتیم که خب بذارید بخش غیر دولتی، اونم پارلمان بخش غیر دولتی درگیر کار باشه. چرا بعدها میخواییم این دانش رو منتقل کنیم؟ بذارید از ابتدا خودشون درگیر باشن، یواش یواش این فضا رو، هر نقطه نظر اصلاحی دارن و به اصطلاح بهبودی میتونن توی این فرایند رقم بزنن رو با نگاه بخش غیر دولتی بتونیم بحث رو دنبال بکنیم. و الان در کمیته راهبری 2 عضو اتاق بازرگانی داره، 2 عضو هم سازمان صنایع کوچک. به همین خاطر من این توضیح رو خواستم ابتدا هم و بعدا عرض بکنم که در جریان موضوع اصلی شما و همه شنوندگان عزیز قرار بگیرم که ما نگاهمون به این هستش که کار باید توسط خود بخش غیر دولتی دنبال بشه. منتها اگر یه جایی هستش که نیاز به قدری هزینه کرد داره که فعلا بخش خصوصی رغبتی بر حضور در این فضا برای خودش نمیبینه، حداقل ما به عنوان بخش غیر دولتی موضوعمون رو بتونیم انشالله دنبال بکنیم که وظایف حاکمیتی و سازمان توسعه‌ای بودنمون در فضای صنعتی کشور این حکم رو برای ما و این ماموریت رو برای ما تسهیل میکنه.
بله.
اومدیم شبکه‌ای رو ایجاد میکنیم بین شرکت هایی که توانمندی کار پیمانکاری در کشور و خارج از کشور رو دارن. توی این به سلام مدل قرار بر این هستش که ما یه تعدادی از واحدهای صنعتی مون رو بتونیم به صورت منسجم کنار هم دیگه قرار بدیم، پتانسیلاشون رو کنار هم قرار بدیم که بتونیم سینرژی ایجاد بکنیم که بتونن به اصطلاح توانمندی های ارائه خدمات به واحدهای صنعتی داخل کشور رو پوشش بدن.
بله.
و همینطور در مناقصات بین المللی شرکت بکنن. ببینید ما الان تمام فضای به اصطلاح کار پیمانکاریمون رو، حالا پیمانکاری که میگن کل پیمانکاری یا پیمانکاری صنعتی رو عرض میکنم، در داخل کشور گاهن محدود کردیم و این محدودیت در مثلا خارج از کشور بسیار شدیدتر هم هست، چرا که شاید توانمندی در برخی از حوزه ها برای اینکه بتوانند ده حتی فقط خودشون رو پروموت بکنن در فضای بین المللی وجود نداره. این رو ما به عنوان یه سازمان توسعه‌ای باید رقم بزنیم با کمک خود و دوستان بخش خصوصی، که این فضا رو الان ایجاد کردیم، یه سامانه رو ایجاد کردیم. البته پشت این سامانه هزاران بحث فراینده های پاسخ‌دهی داره، که این رو بتونیم توی اونجا تجمیع بکنیم، بگیم ما مثلا در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، در حوزه قطعات خودرو، در حوزه از حضور شما که سنگ‌های زینتی و سلاح‌آلات، حالا موضوعاتی که حالا اصلا نمی‌خوام بهش بپردازم، توی اینجا این پتانسیل ها توانمندی ها وجود داره که اگه در کنار هم قرار بگیرن، خیلی از نیازهایی که الان ما داریم از خارج از کشور تامین میکنیم از طریق توانمندی های سینرژی شده این بنگاه ها و این واحد ها قابل تامین هست. یک. دو، این که ما بتوانیم دست اینها رو در بحث بازارهای بین المللی قرار بدیم، که یه جلساتی را هم همین اخیراً با به اصطلاح تمام سفرامون در تمام کشورها داشتیم که پروموت کنن و معرفی بکنن این توانمندی صنعتی رو و پیمانکاری رو در داخل کشور. توی این زمینه هم تونستیم الحمدلله دبیرخونه‌هامون رو شکل بدیم، دبیرخونه مشترک بین شهرک‌های صنعتی در استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی، جلسات راهبردی تشکیل شده، مذاکراتمون 700 تا پیمانکار صنعتی رو اطلاعاتش رو جمع‌آوری کردیم. کارفرمایان بزرگی که تو کشور وجود داره مثل شرکت ملی افغانی نفتگیز مناطق جنوب بلگوهر، مثل سرچشمه و مواردی از این دست رو رفتیم باشون به صلاح مذاکرات اولیه رو انجام دادیم و به صلاح به عنوان اولین قدم بازدیدی رو از تعیین کننده کارفرمایان در نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی، عمان و بغداد رو اجرا کردیم. دوره های آموزشی ارتقا توانمندی های مدیریتی و از حضور شما که به نوعی بین المللی و فعالیت های بین المللی رو الان برای حوزه های مختلف در دستور کار داریم اجرا خواهد شد.
بله.
نمایشگاه ریلی سال 97 مون با مواردی از این دست، حالا اگه ضرورت داشته شما برخی از استان ها رو که به اصطلاح محوریت کار رو در بحث ها و حوزه های صنعتی بر عهده گرفتن رو هم میتونم اسمش رو عنوان بکنم.
بله.
حالا نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم.
نکته ای هم شنوندگان عزیز دارن در خدمت شما باشم، بعد اگه ضرورت داشته باشه
توضیح تکمیلی هم خدمت میارم. متشکرم آقای دکتر مقیمی. پس با این تفاصیلی که فرمودید، یعنی شما بیشتر دارید نقش تسهیلگری رو برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی انجام میدید برای اینکه حالا بتونن صنایعشون رو به کشورهای دیگه صادر بکنن. منتها از یه سامانه نام بردید که حالا آقای مهندس هاشمی گفتن این سامانه واقعا باید زیر ساخت فنیش مهیا باشه. ایشون میگفتن که با همون که خدمتون عرض کردم عنوان میکردن که این باعث میشه که مثلا یک کارگزار اگه بخواد کارش رو شروع بکنه، کارگزاره میگن باید مجوز داشته باشه، مجوزش هم خب باید سازمان صنایع کوچک و جاهای دیگه بده، بعد دوباره این خودش یک پروسه خیلی طولانی و زمانبری هست. میخوام ببینم این پروسه طولانی آیا کوتاه خواهد شد؟ این بوروکراسی اداریه که هممون ازش بیزاریم و خیلی وقتا دربارش صحبت میکنیم، اینجا جایی داره جایی نداره؟ این رو خیلی کوتاه اگر توضیح بدید ممنون میشم.
موقعیتش من تا جایی که میدونم اونجا بوروکراسی خاصی نداره و اصلا مجوزی ما صادر نمیکنیم برای این موضوع، هیچ مجوزی صادر نمیکنیم. اصلا اساس کارمون هم صدور مجوز نیست، چون اعتقادمه که با صدور مجوز هیچ اتفاقی نمیافته. اون چیزی که باعث ایجاد تغییر و به اصطلاح روند رو به رشد کشور رو میتونه شرایطش رو مهیا بکنه اقدام و عمله. ما هم هیچ مجوزی صادر نمی کنیم. حتی توی این زیرساخت هم پیش بینی کردیم که همه اینها به صورت الکترونیکی این کارا فعالیت ها دنبال بشه. حالا اگر نکاتی واقعا وجود داره من حتما باید با آقای مهندس هاشمی صحبت بکنم. نقطه نظرات ایشون رو نشنیدم، اگر میشنیدم خب میتونستم سوالات رو خیلی دقیق‌تر و مشخص‌تر پاسخ بدم و ممکنه نکاتی هم باشه که واقعا ضعفی در سیستم وجود داشته باشه که من هم اینجا هیچ گونه به اصطلاح دفاعی از بحث این که ما همه سامانه رو با تمام زوایا پیشبینی کردیم و الان هیچ نقصی نداره ندارم. ما پیشبینیمون بر اساس به اصطلاح قوه عاقله مستقل در سازمان و کمک هایی که از خود بخش غیر دولتی گرفتیم، سعی کردیم اون ورژن ابتداییش خیلی منطبق باشه با نمونه هایی رو که در دنیا تونسته جواب خوب بگیره، ولی علی عالم همیشه راه برای بهبود باز است. ما هم به اصطلاح استقبال میکنیم، هم از مثلا نقطه نظرات جناب آقای مهندس هاشمی و هر عزیزی که بالاخره تو این فضا قابلیت و به اصطلاح نقطه نظر روشنی داشته باشه برای اینکه ما رو بتونیم در فعالیت هامون قدم هامون رو مستحکمتر و منسجمتر بکنه، با آمادگی کامل نظرات رو میشنویم و با همت مضاعف‌تر از اون هم انشالله اقدام اجرایی عملیاتی اصلاحیش رو انجام
میدیم. انشالله. فقط این سوالی که گفتن من از شما بپرسم و خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. گفتن که ما سال پیش در کمیته برنامه ششم توسعه تا سقف 1,000 میلیارد تومان رو قرار شد سرمایه گذاری کنیم برای صندوق‌های مخاطره آمیز. این رو میگید چه اتفاقی براش افتاده؟
صندوق‌های مخاطره آمیز که ما خودمون الان یه صندوق ریسی رو با مشارکت شرکت استان قوممون الان ایجاد کردیم.
بله.
این که 1,000 میلیارد تومان برای اینها منابع پیش‌بینی کرده باشن که خب این تو قانون و بودجه بخشش اومده، ولی من واقعیتش الان آمار دقیقی ندارم توی این زمینه. اگر ضرورت داشته باشه باید یه بررسی آماری بکنم بعد توی فرصت دیگه پاسخ
بسیار عالی. بسیار عالی. خیلی ممنونم از پاسخگوییتون آقای دکتر مقیمی. دست شما درد نکنه، ان شاءالله که موفق باشین. متشکرم، خداحافظ شما. از همراهی بینندگان عزیز با برنامه امروز خانه تا کارخانه بسیار سپاسگزاریم. امروز در خصوص تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان صنایع کوچک و اتاق ایران برای تقویت صنایع صادراتی امضا شده بود صحبت کردیم و همچنین اقداماتی که میتونه کمک بکنه به تقویت بنیه صنایع صادراتی کشور عزیزمون ایران. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
از کجا شروع کنم؟ پرورش بوقلمون گوشتی نژاد برنز. گردش مالی بازار جهانی بوقلمون 11,800,000,000 یورو که نرخ رشد 3.6% براش پیش بینی شده و ایران یک کشور دارای مزیت برای پرورش این پرنده است. حداقل سرمایه لازم برای پرورش 300 قطعه بوقلمون گوشتی نژاد برنز 72,000,000 تومان. حداقل زمین مورد نیاز 130 متر مربع و تجهیزاتش هم شامل وسایل تهویه، دانخوری و آبخوری میشه. پرورش بوقلمون با یک نفر قابل انجامه و فقط در انتهای دوره به 3 یا 4 کارگر نیازه. دوره پرورش بوقلمون هم 4 ماهه که با اجرای 2 دوره در سال طی 17 ماه سرمایتون برمیگرده. سود هر دوره هم 12,500,000 تومانه. پرورش بوقلمون گوشتی در تمام مناطق کشور قابل اجراست. البته در مناطق خیلی گرم نیاز به وسایل تهویه باعث میشه یه مقدار هزینه هاتون بالا بره. در حال حاضر استانهای اصفهان، گیلان و زنجان در این زمینه پیشرو هستند. بنابراین اگر در استانهای مرزی هستین حتما برای صادرات برنامه ریزی کنید. هشدارگاه های صنعتی مهمترین مشتری های بوقلمون گوشتی هست. اما در صورتی که خودتون مجوز کشتار بگیرین با بسته‌بندی خوب و فروش مستقیم گوشت به مشتری حاشیه سود بالایی خواهید داشت. پروانه موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی مجوزهایی که باید از جهاد کشاورزی بگیرید. البته با این فرایند اداری خدا کمکتون کنه. کارآفرینای موفق توصیه میکنند در صورتی که فروش بوقلمون در فصل سرد سال یا شب عید و یلدا باشه سودتون چند برابر میشه. اگه شخصی یا سازمانی تو کارتون سنگ اندازی کرد به ستاد رفع موانع تولید پیامک بزنین تا پیگیری کنید. با برنامه ریزی، پشت کار و توکل بر خدا به میدون بیاید.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
اینجا پخش شبکه رادیوی اقتصاد ایران تهران جامع جم و تشکر ویژه داریم از همه شما بزرگوارانی که پیامک زدید به 3036-37. در کنار شما هستیم و میمانیم. باز هم منتظر نقدها، نظرها و دیدگاه خوبتون هستیم. اگر دوست داشتید که با ما در ارتباط مستقیم هم باشین و یا از طریق تلفن